الحمد لله الذي المتجلي بخلقه والمتجلل برحمته مستكمل له الأشياء بتصوراته وتتبراته وهو في كل يوم شأن لا يغنيه شيء خلق المتعالي ولا متعال له خلق الأفلاك ولا أفلاك له خلق الباطن ولا باطن له الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله بالأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مطلب دومی که حضرت امام علی علیه السلام در خطبه شقشقیه فرمود خودش رو به عنوان منبع ذخایر علوم معرفی کرد، ینهد رو یعنی جاری می شود انی از من از سیل یعنی دانش انواع علوم انواع دانش از من جاری می شود. عرضی در این نوار با طلبه های اهل سنت که گوش می دن دارم، طلاب محترم اهل سنت، اینایی که میخونم همه تو روایات شماست، ایشون دروغ نگفت. این چیزیه که اون عصر معروف بود به این که وقتی میخواستن نشون بدن چه کسی سیل دانشه، انگشت‌ها فقط به سمت یک نفر میره و اون امام علی علیه السلام. باور کنید معروف این حرف. مثلا این روایت رو میخونم، عمر ابن خطاب بالا منبر طبق نقل شیعه و سنی، ما که سندمون قطعیه مگر شما سندتون رو شک کنید، سند مال شماست ما هم داریم، برگشت گفت که هازا اعلم، اعلم امت ما علیه. این از عمر نقل شد، اعلم امت ما علیه. شما ببینید بازم با گریه های ما بر مظلومیت علی مشکل دادید، بازم میگید ما مشرکیم. خلیفه دوم گفت، ماجرا از اینجاست، ابو سعید خدری میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت، عمر رو در جای خود نشاند. من حاضر بودم مردی از بزرگان یهود مدینه نزد عمر آمد و در ذهنش این بود که جانشین پیغمبر دانشمندترین مردم زمانه. وقتی نزدیک عمر رسید گفت عمر، من همینجور الکی نیومدم پیشه، اگر جوابمو گفتی من مسلمان میشم، چون میدانم باید کسی جای پیغمبر بشینه که دانشمندترین اصحاب باشه. عمر برگشت گفت هر چی میخوای بپرسیم، همون بالا منبر خلیفه هم هست، انگشت اینجوری کرد، هر چی میخوای بپرسی از اون آقا بپرس. اینم نگاه کرد، این کیه مگه؟ گفت این اعلم امت ماست، هم به قرآن و هم به سنت. گفت اسمش چیه؟ گفت اسمش دیگه خودت میشناسی؟ گفت نمیشناسمش. گفت علیه. یهودی تو ذهنش گفت خب اگر اینو اعلم امت میدونی، چرا تو اونجا رفتی نشستی رو منبر پیغمبر؟ ولی عمر با او درشتی کرد. خب وقتی آمد پیش امیرالمومنین، آقا تکریمش کرد، فرمود هر چه میخواهی بپرس. الله اکبر. ببین هر چه میخواهی بپرس. این عبارت حافظ عاصم در کتاب زین الفتی فی شرح سورت هل اتی از عمر نقل کرد که گفت هازا اعلم بیننا و به کتاب نبی گکن. اینو سرچ کنید طلاب مسجد مکی. شما آمدم دیدم مسجد مکی رو، دوبار منو دعوت کردی، الحمدلله شما طلبه ها اونجا محقق خوبی هستی، اینو هم در بیارید، دستگاه هم دارید، بزنید تو کتاب هاتون ببین چند تا کتاب میاد. پس چرا برای قتل شیعه این همه هزینه کردید؟ یه کسی نیست از شاه عربستان بخواد که مگه شیعه چه گناهی کرد، مگه این 27 پاسدار چه گناهی کردن که بچه هاشون یتیم بشن، همسرشون بیوه بشه؟ و بعد شما معتقدید که به بهش میرید با کشتن اینا. واقعا با این حدیث چیکار میکنید؟ باز هم میخوام که بگم این مطلب مطلبی نیست که ساخته من یا کسی دیگه باشه، نه اصلا دنبال خیمه شب بازی نیستم، بنده میخوام به عنوان یک کسی که نقل حدیث میکنم نقل حدیث کنم. همین طلاب محترم اهل سنت، نقل حدیث میکنم. شما نوار فاطمیه منو جواب ندادید، حتی خواستم این 30 سند منو تو شبکه ماهواره بذارید، دیدی جرأت نکردید. بابا فوقشی نبگیر عذرخواهی میکنیم، چه اشکال داره آدم عذرخواهی کنم؟ بله فاطمه کتک خورد، عذرخواهی ابداده. نگید شما ها دروغ میگید، اینو نگید. تاریخ مملوه اینه دیگه، با این ریش پهنتون نفرستدین توی جلوی شبکه های همه رو پولشم آمریکا میده، انگلیس میده. یه آیه ای هست که این آیه رو تطبیق کردن بر امیر المؤمنین و اهل بیت. آیه اینه که ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. میدونید که اگر الان ما الان ایران گرفتاریم، اگر آب بره ته چاه، میدونید برای آشامیدن گرفتار میشید؟ میدونید خوشسالی میاد، خوشسالی میاد. ببین اصبح ما اوکم، اصبح یعنی گرچه، یعنی صبح کردید، اما اینجا به معنای گردیده. آب شما در هنگام صبح غورا بره ته چاه، فرو بره. فمن یعتیکم به ماء معین، کیه که میتونه خوشسالیتون رو برطرف کنه؟ ها همه آقایون اینا گفتن، تفسیر کردن، گفتن اگر این تفسیره، گفتن آب آشامیدنی بشر در دوران امیرالمؤمنین فرو رفت، یعنی اون سه نفر باعث شدن مردم نتونستن از آب چاه سینه علی استفاده کنن و خوشسالی گرفت همه جا. و فرمود امام رضا علیه السلام این خوشسالی همچنان ادامه داد. آره سوال من اینه که این حدیث غلطه؟ من این حدیث رو تطبیق کردم غلطه؟ اگر طلبه اهل سنت، ببین اگر عمر میگه ایشون اعلم ماست، خب اعلم خانه نشین بشه مثل اینه که چاه آبش خوش بشه دیگه، اون وقت خوشسالی میرسه، مردم از کجا آب بنوشن؟ خدا خودش میداند که عجیبه. از امام رضا پرسیدن، فرمود ما و کم ابواب و کم، آب شما مردم ائمه علیهم السلام. فرمود این آب معین، فرمود علم امام علیه السلام. عصر امام رضا عصر علمای اهل سنت بود، اونا اون روز نتونستن جواب امام رضا رو بدن. باور کنید پس شکایت امام علی شکایت راستیه. میگه اون زمان سینه من سیر علم بود، اینا اومدن جلوی علم و بس، اولی و دومی و سومی اومدن جلوی علم و بستن. آیا این خیانت به اسلام نیست؟ آیا این خیانت به علم نیست؟ خودتون فکر کنید، الان زمان اندیشه است، زمان علمه. یه آیه دیگه داریم و بئر معطله و قصر مشید، سوره مبارک آل عمران، و بئر معطله، چایی که معطل بود، خانه ای که ویران شد، قصری که ویران شد. امام فرمود این چایی که معطل شد علم اهل بیت معطل شد. فرمود هیچ کسی یه سطلی دلوی چیزی نداده بندازه تو این چاه اهل بیت آب بیاره بالا بنوشه. فرمود این همچنان معطل تا غیبت امام عصر پایان بیاره، تا اون زمان معطله. آقا امام فرمود بنا بود که ما غالب بر جهان باشیم، چون چاه علم ما رو بستن مسیحی‌ها با خرافه گویی یهودی ها اومدن مسلط شدن. خب اگر اون چاه علم بسته نمی شد الان مسیحی ها یهودی ها سازمان ملل رو داشتن، ما بریم اونجا التماس کنیم این کار درستیه، ما باید بریم اونجا التماس کنیم. آقا امیرالمومنین، آقا امام رضا، آقا امام صادق این بئر معطل رو به خودشون زدن. چاه معطل مایی. خب اگر این چاه تعطیل نمی‌شد ما امروز می‌دونید لیوزهره و علی دین کله، دین ما جهان رو می‌گیره. نمونهش همین 40 سال انقلاب، 8 سالش که تو جنگ، 7-8 سال تو سازندگی. بابا دوستان عزیز من، رفقای خوب من، شما یک کلمه امام فرمود آب و برق باید مجانی بشه، اینو تو همه شبکه ها میندازید، به رخ بسیج و روحانیت و همه میکشید. خواهش همین، اینم بذارید رو وبلاگ ها دیگه. امام در همین بهشت زهرا اون روز چی فرمود؟ فرمود این پدر و پسر رضا پهلوی کاری بر ایران کردن که 100 سال دیگه ما نمیتونیم اقتصاد ایران رو ردیف کنیم. اینه چرا نمیذارید؟ اول گفت 20 سال، بعد گفت 100 سال. خب اینا بذارین دیگه، آبروتون میره نه؟ تمام چیز ما رو فروخت، ما چیزی نداشتی. ما وقتی روحانیت حکومت رو در دست گرفت هیچی نبود، یه دونه طلا نبود تو خزینه، یه دونه طلا، یه مثلا نیم کیلو طلا. همه رو که برد بچه‌های ما جون دادن، خون دادن، چاه امامت رو شناختن، امروز تا اینجا رسیدن. بچه های ما نخوردن. من خبر دارم این بچه ها رزمندهایی که عملیات رمضان، عملیات رمضان، الله اکبر، خدا برای هیچ کی نیاره این عملیات رمضان. این عملیات رمضان ستون پنجم این منافقین لو دادن، بچه ها موندن، هیچی نداشتن، خاک بردن. وقتی این جنازه ها رو گرفتیم من خودم بودم، خاک تو تمام لای بدن، از تشنگی اینجا برف میخوردن روی خاکا، جون میخوای بری سخته دیگه، چنگ میزدن تفلک ها این خاکا رو. اونا انگار کردن. شما امروز برای اینکه این دولتی بی ارزه که حتی یک گوشت رو نمیتونه تقسیم کنه، اینقدر بی ارزه است، اون وقت اینو به نام اسلام می نویسید؟ این چه حرفی به نام اسلام داده؟ همین گوشت رو بدید دست صدقه پرور، بدید بسیج، ببین چه جوری درست، بده مسجد، اصلا بده همین مسجد، مگه اول انقلاب کار دست ما امام جماعت و مسجد نبود؟ ببینید اصلا کسی میاد صف بیسته؟ مردم انقدر خوبن، صف و همون سلطنت طلبا و اون تحریک جدا میان، این مردم ما نمیان، مردم ما خاک میکنن اما عزتشون رو هیچ وقت نمیدن. اون همونه که فتنه رو شما اونم شما خاموش نکردید، به برکت نفس رهبری اون فتنه ها خاموش شد، همون رو الان میان این کارا میکنن. اون رو امریکا اینا دستور داد، عربستان اینا دستور داد، هر کجا یه ریش بذارید، یه ریش بذارید، هر کجا یه چیز اعلام میکنن شما برید اونجا. اما اینا که میفهمیم الان یه جور دیگه است جنگ، این جنگه و این جنگ رو بدید به ما، ما بلدیم چجوری حلش کنیم. شما مگه میتونید آقا ساعت 9 بیایی سرکار، دو اصلی هم بدی خونه، مگه اینجوری مگه کار میشه که آقای وزیر؟ اینا چرا به نام انقلاب مینویسید؟ به خدا مردم ما همون مردم هم بدید به این مساجد، اگر نکردن از تو هم بهتر حل میکنن. بابا جون من، این آقای شاعر هم آمد اینو شعر بست، گفت بئر معطل و قصر مشرف مثل لآل محمد مستدرف. فالقصر مجدهم الذي لا يرتقى لا يرتقي والبئر عليهم الذي لا ينزف. همینو گرفت شعر بست، گفت چاهی که هر چی بکشی علم تموم نمیشه، این بسته شد دادن به یک کسی که یک لیوان آب هم نداد، پای علی رو میذاشتن تو کفش معاویه، پای معاویه رو میذاشتن تو کفش امیر و معاملی. واقعا عرض میکنم پای اون جناب رو میذاشتن تو کفش امیر و معاملی. اصلا خدمت رو عرض کنم که هر کجا شما فضیلت سازی کردید ببینید کجا اون فضیلت سازی توانست درست کنه زندگی بشر رو، زندگی مسلمین رو. فضیلت واقعی نباید از دست بده. پس اگر امام فرمود سیل علم مرا بستم، خواستم به علمای اهل سنت بگم روایات خودتونه، اون زمان اینا رو میگفتن چاه علم، اینا رو میگفتن چشمه علم، اینا رو میگفتن اعلم امت، افضل امت. ببین اینا رو اینجوری میگفتن. اینم این بخش عرض بنده خدمت تو عرض کنم که. اما بخش دوم عرض بنده نصیحتیه، از امالی صدوق میخوام بخونم. سند حدیث خیلی سند خوبیه، چون مشایخ اجماع اصحاب اجماع نقل کردن، مثل محمد ابن حمران و هشام ابن سالم و عوان ابن عثمان و اینا هم توی سنده. خب امام صادق علیه السلام فرمود که در مواقع حساس 4 تا ذکر رو بگید. منم 4 تا ذکر رو امشب به شما میدم. من میخوام این خونه صوفیا بسته بشه، خونه رمالا بسته بشه. ما خودمون داریم روایات، خونه این خانقاها بسته بشه. فرمود با این 4 تا ذکر من تعجب میکنم اینا چرا دنبال یه چیزای دیگه میرن. امام صادق فرمود عجب طول من فزع من اربعین کیف لا یفزع الى اربعین. 4 چیز داری بازم برای اون 4 چیز ناله میزنی؟ چته؟ 4331. شما ناله میزنی از این که من ندارم. خب شما که ناله میزنی از این که من ندارم، این ذکر رو چرا نمیگی؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، سوره مبارکه آل عمران آیه 173. تعدادشو نفرمون، معلوم تعداد نداره. از روز اول مشکل اقتصادی پیدا کردی، روز اول شروع کن 50 تا، تا 100 تا و 700 تا. این روند ذکره. حسبنا الله و نعم الوکیل، اینو عمومی کنی تو میان ماها. ما تو جبهه هم اینا رو به ما یاد دادن. آیان عزیز، این حسبنا الله و نعم الوکیل ذکری بود که پیغمبر به اصحاب بدر یاد داد. سپاهیان بدر میگفتن آقا ما میترسیم، اونا 1000 نفرن، همشون سواره اسلحه دارن، ما مسلمان ها فقیریم، سواره نیستیم، اسلحه هم کم داریم، 300 نفر بیشتر نیستیم. حضرت آقا آیه نازل شد، فرمود بگید حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد قرآن در ادامه آیه میگه، امام صادق هم میگه، ببین در ادامه چی میگه، میگه فنقلبو، یعنی اصحاب بعد برگشتن به نعمت من الله. دو تا ترجمه قرآن دیدم اشتباه بود متاسفانه، بنده خودم کتاب سال هم شد کتابش. فنقلبو یعنی برگشتن به نعمت من الله، برگشتن در حالی که دستشون پر بود چون پیروز شدن. و فضل لم یمسس هم سوان، الحمدلله با یک فضلی برگشتن که اصلا آسیبی ندیدن، چون تو اون جنگ مجروح ندادیم، خیلی کم، شهدامون هم خیلی کم بود. فرمود اینجوری برگشتن. دوستان بین نعمت و منفعت فرق میکنه. نعمت اخصه، منفعت اعمه. نعمت فقط حلال رو میگن، اما منفعت اعم از حلال و حرامه. یه کسی سود ربوی کرد، سود ربوی رو میگن منفعت، ولی نعمت نمیگن. هر کجا قرآن نعمت میگه منظور حلاله، اما منفعت نه، منفعت اعمه. آقایی بنده خدا کلاهبرداری کرد از یک زندگی، این میشه همون منفعت دیگه، این نمیشه نعمت، این نمیشه نعمت. نعمت رو حلاله، لذا قرآن نمیگه اینا منفعت گیرشون اومد، با اینکه غنایم جنگی گیرشون اومد باید میفرمود منفعت، ولی نگفت منفعت، گفت نعمت. این یکی. هر وقت ترسیدی بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. دو، هر وقتی ناراحتی، غمناکی، آیه 87 سوره انبیا رو بگو، لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. گفت همین رو گفت، فنجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما هم نجاتش دادیم. دو، سوم، هر وقتی توطئه علیهت شد، برنامه ریزی علیهت شد، از این توطئه ناراحتی، نمیدونی چجوری از این توطئه نجات بگیری، آیه 44 سوره قافه رو بخون، بخون و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. گفت ببین، بعد این آیه داده که اینو خوندن، من اونا رو حفظ کردم. فوقاه الله سیئات ما مکرو، من اینا رو حفظ کردم از بدیهای مکاران، و توطئه گران، اینا رو یادداشت کنید تو ذهن مبارک، تو دلتون این اذکار رو در موقع خوب بخونید. چهارم، فرمود بنده خدا گناه داده بیچاره، میبینه همسایش اتومبیل خوشگل، مبلمان زیبا، تفریحات فلان فلان و فلان، اما این روز به روز داره پس میده. این ذکر رو بخونه، آیه 39 سوره کهف، میگه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، چون پشت سرش اینه که اون بنده خدایی که باغدار بود، اون بنده خدایی که باغش ضعیف بود، اون همیشه بهش میخندید، تو قرآن داده بهش میخندید، میگفت ببین باغ من و فلان فلان. ایشون همش میگفت که ایشون با این که کم داشت، ایشون از بس که مؤمن بود همش میگفت ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. این تعجب میکرد. شبی طوفان آمد، یخ زدگی آمد، کنار یه دیوار بود، باغ این مرد پولدار رو خوش کرد به حدی که نابود کرد، اما باغ این آقا سرسبز موند، تمام اون منطقه محتاج میوه باغ ایشون شدن. این مرد سکته کرد، اونی که باغدار بود. بعد ایشون برگشت گفت بازم ایمان نمیاری به خدا؟ من هر وقت در باغ باز میکردم با همین مقدار باغی که داشتم، را که میرفتم، بیل که میزدم زمین رو، تو که میشتیدی صدای منو، من همش میگفتم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ببین خدای تبارک و تعالی اون زمین سلما زد این نزد. بنده یک سال، چند سالی متوالی رفسنجان منبر میرفتم، یک سال یک شبی آمدن سراسیم اتاق بنده، گفتن آقا دیدنیه و میگن شما بیایید، من که قابل نیستم، بالاخره پشت سر ما یه چیزایی میگن، گفتم من که نمیدونم، گفت نه بیایید از دست. ما رفتیم اونجا، اون شب سرما زد، کل پسته ها از بین رفت، اما خیلی فیلم برداری کردن. یه باقی بود، یه پیرمردی بود حدوداً مثلا 2 هکتار، دست نخورد، هی بغلش، این بدش، این بدش، اصلا هیچی. مردم رفتن دیدن این پیره مرد، منم هم بردن، بندرم رفتم. عزیز من چی معجزه هست، تمام اطراف تو این وسط اینجا خوشگل، یه دونه درخت هم سرما نزد. برگشت گفت حقیقت همینه، من هر سال پسته رو که میچینم، اول قبل از اینکه به انبار بیام 2 سهمش میکنم، 1 سهمو برای امام رضا میدهم، دوست دارم امام رضا رو، 1 سهم دیگرش رو خمس میدم. بعد از این دوتا رو کار کردم، اینا رو میانم. اون شب طوفان آمد، همه آتیش گرفتن برن تو باغ آتیش کنن، پسته گرم بشه که سرما نزنه. به من گفتن مش محمد آقا نمیای؟ گفتم نه، این مال امام رضاست دیگه، خودش میدونه دیگه، مال آقاه، با آتیش که حل نمیشه. ما هم صبح آمدیم، شب خواب بودم، امام رضا تو خوابم آمد، محمد آقا جان ما رو واسطه کردی، فردا میری اونجا، باقت هیچی نشده، باق من به همین صورت موند. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مردم عزیز من، واقعا واقعا عرض میکنم، شعار همه ما باید همین باشه، همه ما شعارمون این باشه. توجه کنید قدرت الهی، شما این فرهنگ رو از دست ندید، خداوند برکاتتون رو زیاد میکنه. قول الهیست، وعده الهیست، یه مقدار دارید فاصله میگیرید، یه مقدار ملت داره فاصله میگیره، نباید فاصله بگیره، از این ماشاءالله فاصله نگیر، قول بدی من که همه ملت که نیستن به گوششون برسن، باور کنید زبان به زبان این ذکر رو بدید، همه بگن، محل کارشون بزنن، محل زندگیشون بزنن، همین ذکر ذکر غنیمتیه، قول بهتون میدم اگر این ذکر پخش بشه و همه روزی 100 بار بگن، این مشکل اقتصادی تو کشور برطرف میشه. اینو به من اعتماد کنید، حتی دولت بگه، حتی مجلس بگه، همه اینو بگن ماشاءالله لا قوه الا بالله، روزی 100 بار همه بگن، باور کنید این بلیه رفع میشه. هر جوانی چه معتقد چه غیر معتقد فرق نمی کنه، همه از یه پستان مادر شیر خوردید، همه که خدمت باسمون که با این نیفتدید، که همه تون از پستان باید این مسیر رو برید، این مسیر برای شما قشنگ. یه چیز دیگه هم براتون بخونم، ماه رجب داده میاد، امام باقر فرمود من صام من رجب یوما واحدا، حالا من اولهی او وسطهی او آخرهی، یه روز روزه بگیر از رجب، حالا میخواد اول ماه باشه، وسط ماه باشه، یا آخر ماه، اوجب الله له الجنه، خداوند بهشت و براش واجب میکنه. ببینید و جعله معنا فی درجات نا یوم القیامه، فردای قیامت ایشون در درجه ما محشور میشه. ببینید بهش غرفه غرفه هست، منظور حدیث اینه، بعضیا نمیتونن برن مثلا غرفه فاطمه اطهر صدی به حضرت بزنن، بعضیا نمیتونن برن غرفه اهل بیت. منظور از این درجات نا اینه که گرامی داشت ماه رجب اینه که شما رو اجازه میدن به غرفه های ما هم بیاین، خستگیاتون رو با امام صادق رفع کنین، به منزل ما بیاین، رفت آمد کنین. و من صام یومین، اگر دو روز روزه بگیرید از رجب بهش میگن تو پاکی، استعنف العمل، الان دیگه از نوع عملاتو شروع کن، مثل بچه بودی تازه بالغ شدی، فقط غفر لک ما مضا، خدا بخشید اون جگه گذشت. و من صام ثلاثه ایام من رجب، اگر کسی سه روز رو روزه بگیره بهش میگن هم گذشته تو بخشیدیم هم آینده تو، قد غفر لک ما مضا و ما بقیه. بعد بهش میگن که الان میتونی شفاعت کنی برادران تو، فشفع لمن شئت من مذنبی اخوانک و اهل معرفتک، میتونی شفاعت کنی. حالا اگر 7 روز روزه بگیره، فرموده اگر 7 روز روزه بگیره در جهنم، الله اکبر، تا 7 روز بست، 7 در جهنم بسته میشه. یعنی چه؟ یعنی من تو را تو این مدت تو دنیا زن اجنبی جلوت بیاد، نمیدونم رشوه جلوت بیاد، هر گناهی جلوت بیاد، اینا هر گناهی جهنمه، نمیگذارم یه لغزه ای در تو ایجاد بشه، یه لرزه ای در تو ایجاد بشه. و اگر کسی 8 روز روزه بگیره اصلا کاملا در بهش بازه، بیت فتحت له ابواب الجمانیه، ابواب الجنت السمانیه و یدخلها من ایها ما ایها شا، میگن هر دری که میخوای برو. این قطع ماه رجب، امسال ماه رجب یک روز قبل از عیده، فریب نخورید، اشتباه نکنید، به مناسبت عید، عید اونیه که انسان معصیت نکنه، آقا امیرالمومنین فرمود اون روز روز عیده، لذا دقت کنید، روز اول یه روز قبل از عیده، شب عید میشه درست خدمت رو عرض کنم که روز دوم اعتکاف، فرداش میشه روز سوم، یعنی دوم فروردین میشه سوم اعتکاف. خودتون الان آماده کنید، تعطیلات هم هست، به زن بچه قول بدید بعد از اعتکاف ما میایم. من خودم هم معتکفم هر سال، پارسال هم خب بله، امسال کامل شاید، البته گاهی برای سخنرانی میبرم، منتها برمیگردم دوباره به همون اعتکاف، چون به من میگن یه مباحثات اخلاقی رو توی مساجد و دانشگاه، امسال خب پارسال دانشگاه نداشتیم به خاطر عزیزان من، عزیزان ما انصار المهدی جنت آباد شمالی، اونا کل این مسائل رو میخوان تقبل کنن، حالا اینا فرم میارن به شما میدن، هم خانم ها مسجد خیلی بزرگه هم آقایون، منم اونجا تصمیم دادم جایی نرم، کلاس بذارم برای شما، ساعتی رو کلاس بذارم در روز، دو سه ساعت کلاس بذارم، حالا 500 نفر شد 600 نفر شد بریم، من نظرم اینه سن جوان رو بیارید، سنای بچه هاتون رو بیارید، برای بچه هاتون هم استاد میارید، آزاده هاتون هم استاد میارید، یه جایگاهی باشه، یه حالی بکنید. مرحوم حاج حسن قلی همدانی گفتم 5000 نفر معتکف داشت تو مسجد کوفه، صدای حق حقش که بلند میشد کل جمعیت گریه میگردن، واقعا عرض میکنم اینو شنیدم و خوندم، چند جا خوندم. رجب خیلی فضیلت داره عزیزان من، رمز حفظ انقلاب ما همیناست، حضرت آقا تو این بیانی هم فرمود رمز حفظ انقلاب ما اینه، نفوذ کنید، رمز حفظ اینه. دوستان عزیز من، اگر بخواید این کشور رو حفظ کنید، خودتون حفظ کنید، خدا نکنه، من نمیگم گرونی نیست، یه وقت مملکت رو غافل نشید، دست این کراواتی های بیدین ندید، وای اینا میبینی که چقدر بیرحمه، خیلی بیرحمه، خیلی بیرحمه. من همین خود من، مگه سنم چقدر بود؟ سنم فکر میکنم اون روزی که دستگیرم کردن به اندازه این بچه هایی که اینجا نشستن، خب اون با این هیکلش منو میزد، چه اعلامی امام دستم بود، یه آقایی به من داد، اینا خیلی بیرحمن. الان شکنجگرای اون وقتم شکنجگرا بهایی بودن، الان هم شکنجگرای زندان گوانتانامو اسرائیل بهایی هم، بهایی فکر نکنه بینو خوش اخلاقه، این الان قدرت نداره، اینجوریه، زور نداره، زورش برسه سن میبوده. من هنوز آثار درفش رو دستم هست، درفش میزدن که بگو این اعلامی از کی گرفتی، چند بار بیهوش شدن. خدمت رو از کنم، اینم هنوز نگفتم، نقل نکردم، نیاد خدا نکنه اون روز، اون روز خدا کنه چی؟ خیلی سخته. معلمی که معلم دینی ما سر کلاس گفته بود که این معلمی تازه دینی ما تعلیمات دینی میگفتن، سر کلاس گفته بود که هر روز میگفتش که چیه میری شما این زری رو میبوسید، یکی لبش تابل داره میزنه اونجا ویروس میگیره، تا که لبت سالمه اونجا رو میبوسی، اینجوری میکرده تو مغز ما. هنوز من یادم این معلمه، این خدمت تو از تو هم اونجا میبوسی لبت این میشه. من بابام گفت که آمدم منزل، دوم راهنمایی بودم، بابام گفت خب بهش بگو. من فرداش گفتم که آقا دبیر ما قائل به شفا این، چی میگی تو؟ آقا جون من، خب هیکلی هم بود، شروع کرد منو زدن. من اینجا یه دبیری داشتیم، دبیر حرفه‌فن بود، خیلی هیکلی بود، مذهبی بود، این دبیر اون برداش درس میداد، میدونست که من تو جلسهشم میرفتم، من جیغ زدم اون اول، این کتک اومدم بیرون، اومدن بیرون، اون از اینجا فهمید، اون احمد فهمید، دوید آمد اینجا با مشت خوابید رو صورتش. این بچه را چه نمیزنه؟ بعد گفت چی شد؟ من تو همون گریه گفتم. ایشون چند روز داده میگه عجب، این یه لگدی دیگه زد، زد که این ملق زد. اون مدیرم هم الحمدلله آدم خوبی، مدیر خب بچه محل بودن دیگه، مدیر آمد گفت که تو این حرفا رو تو کلاس میزنی؟ گفت بله. ما جرأت نمی کردیم اعتراض کنیم، اینا میخوان دوباره همون برگرده. متوجه این؟ حواستون باشه، فریب نخورید و یه دونه خورما من حاضرم بخورم، اما اینا نیان، اینا بیان خیلی. اصلا من اینا میبینم گاهی تو تلویزیون، هر روز میترسم یاد اون کتگاه میفتم. خیلی خبیثن، خیلی خبیثن، خیلی. باور کنید این عطوفت و رعفت جمهوری اسلامی زیاده، نمیتونن کشور رو حفظ کنن. البته حفظ میشه، رهبری داریم که واقعا واقعا عرض میکنم این رساله اخیرش باید بچه های بسیج کار نمی کنن. واقعا من واقعا میگم این رساله بیانیه اخیرش باید درس بشه. یکی از علمای قم رفت خدمتشون پیروز، فرمود من هیچ جا از شما تقاضا نکردم، از کسی تقاضا نکردم روی کتاب من کار کنید، ولی این بار از شماها تقاضا میکنم روی این نوشته من کار کنید. من خیلی زحمت کشیدم روی نوشته با این دست عاجزم، با این سن اینو کار کن. امروز توی روزنامه افق خوندم، روزنامه ما حوزوی ها، از زبان اون عالم خوندم، آدرسش اونجاست، به من نگو. این بنده خدا این دفعه دیگه التماس داره میکنه، واقعا مرد نازنینیه. آقا من خادم شما هم، حداقل حقیر همه تون میدونید من 7 رشته کلاس رفتم، کلاس دانشگاهی نه حوزوی، تو ریاضی کلاس رفتم، خب حاضرم ریاضی مسابقه بدم با شما کلاس رفتم. توی خدمت ورس کنم که پزشکی کلاس رفتم، استاد داشتم، استاد خصوصی داشتم، علامه که یکیش استاد ما بود، نمیخوام اینا رو، اینا هست دیگه توی چیز، هیچ وقت نگفتم. خب شما میبینید دیگه من همه رشته حرف میزنم، فقط به خاطر اینکه کم نیارم جلوی کسی دیگه. سراخرم بستری شدم با اجازه 6 ماه و دیگه استادم که آمد به یادت من گفت علمای معقول عقلشون اجاره دادن، اینو گفتم و خندیدی. الانم روزی 14 ساعت تو مطالعه، کمترین مطالعات، شبان روز 10 ساعت 14 ساعت طبیعی است، هیچ کار دیگه هم ندارم، اندیشه های علمی جهان رو میبینم. من میفهمم این چقدر زحمت کشید، راست میگه. من خودم اون روز داشت پخش میشد، خانواده هم پسرم میگو، بودم نه این هیچی نکشید، 2 ماه کشید. امروز دیدم تو روزنامه زده، بودم هیچی نکشید، این 2 ماه کشید این متن نوشید. این سخت چقدر دلسوزه، خیلی دلسوزه، خیلی دلش با حال ملته. خدا یه حفظش کن انشاءالله. هیچ کی مثل ایشون دلسوز نیستن، خیلی دلش میسوزه، از حد اقلی زندگی استفاده میکنه. خیلی واقعا ما دیگه یک بار در تاریخ نسبت به علی اشتباه کردیم، به معاویه رأی دادیم، دیگه این دفعه اشتباه نکن، بس دیگه. چند صد سال طول کشید تا ما بتونیم این اشتباه رو برداریم، میدونی دیگه، دیگه حکومت اسلامی تشکیل نشد تا الان دیگه. به ملت عزیز من فداتون بشم، من بلد نیستم سیاسی بشم، انتخابات و فلان، نه رأی از شما نمیخوام، اما من دلم میسوزه، دلم میسوزه من اونا رو دیدم، اونا رو اونا بیان چی؟ اونا بیان اونا رو ما دیدیم، خیلی خبیث بود، ظالم. این چیزایی که گاهی برای امام حسین میخونن، موی سر رقیه رو کشیدن، اینه دروغ نیست، جدی میگم. امام باقر علیه السلام فرمود که من بیرمتر از اینا ندیدم، و امام باقر هم بود دیگه، جز اسرا بود، اسرا بود. گفت اون روزی که به خیمه حمله کرده بودن، حمام زینب در خیمه ایستاده، هرچی حمام دازد آتیش نزنید، بچه ها تو خیمه هست، اینا همینجور نامرده آتیش میریختن توی خیمه. من رفتم دوون دوون دیگه ناچار شدم، گفتم امام من توی سجاد، چه کار کنم این بچه ها رو؟ فرمود علیکن نبر فرار، تو به بچه ها بگید فرار کنن. من اینجا برگشتم گفتم چی میگی بچه ها فرار کنن؟ راه بسته. گفت راه بسته چیه؟ گفت دور تا دور نهره، بچه که نمیتونه از نهر ببره اون بر. بعد امام فرمود که انا لله و انا الیه راجعون، انا لله خون امام، یعنی دیگه ما کسی باقی نمیمونه. اینا اصلا برای همین کار آتیش زدن، کسی ما باقی نمیمونه. امام باقر فرمود که دامن خود منم آتیش گرفت، عمم دوید اومد، چون میدونست من امام میشم بعدا، عمم دوید اومد آتیش منو خاموش کرد، ولی اون یکی رو نتونست خاموش کرد. امام اسم اونو نیاورد، فقط یک بار گفت فاطمه نون، تو تقصیر فاطمه از، حالا نمیدونم فاطمه کیه، معلوم بود امامم محدودیت داشت. والله به خدا ببین خیلی حرفه، آدم واقعا میفهمن که چه دردیه. دنبال این قضیه نرید، امشب شب نذر برای امام باقره، چون نذر برای امام باقره من عرض میکنم، امام باقر دو چیزو خیلی پخش میکرد، دو چیزو به بهانه هایی. مثلا سردرد میگرفت، مثلا یه خوره درد سر میگرفت، سردرد که میگره میگفت که به مادر امام سجاد صدا میزد یه کاسه آب بیار برام، آب میآورد جلوش میگفت چیکار ما بکنی، آبو نگاه میکرد میگفت یا زهرا یا زهرا. با این صورت میخواست نشون بده. بعد میگفت چیه؟ گفت این آبو بعد میریخ رو سر خودش، میریخ رو سر خودش. یه بار که آب آوردم این آب همین کار کرد، گفت یا زهرا یا زهرا، بعد آب رو سرش، گریه راش نداد. گفتم دیدم گریه که راش نداد، سه بار همجور گفت آه 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 مادرم. بعضی از بزرگان میگن این جلوش پیدا شد، سبز شد جلوش، بچه ها همه محبه در روزه جدیده، چون اونا رفقا برخاموش کنید، شما محف شدید همه تون میدونن، چراغار خاموش کنید، بچه های خوره داد بزنن. آقا مصیبت بر اهل بیت آدم رو سبک میکنه، باور میکنی قصه های آدم میریزه، این گریه هایی که میکنید. خود اهل بیت در بعضی روایت داره که ما فرشته های خاصی داریم، وقتی گریه میکنید میان رو سر صورتتون دست میزن، به دلتون دست میزنن، به لسا آروم برمیگردی. دیدی کربلا روز اول میری چرا گریه میکنی، بعد آروم میشه، دیدی که آروم برمیگردی. اون روایتی که خوندم همین تو همین کتاب اعمالیه، همین قصه ای که خوندم، خواستم از رو بخونم دیگه، گفتم خب میخونم دیگه، ایشالله من هر هفته اعمالی یه مقدار میخونم، اعمالی حدیثش خیلی مستنده. دومین چیزی که امام خیلی دنبال بود تعزیه بود. امام سعی میکرد یک کسی شاعری بیاد از حسین چیزی بخونه، یه جا امام نتونست تاب بیاره، اونجایی که طرف از روضه علی اصغر امام تاب بیاره، واقعا سخت، خیلی واقعا سخت دا. شما نگاه کنید، من امروز تا حالا همینجور روزا میبینی که شبا که میام اینجا کودکا رو میارم به من میدن، میگن آقا از اون اقامه بگو، بابا این حلقوم مگه چیه؟
من یه چیزی بگم ای کاش از رو میخوندم، از رو بخونم هنوز قشنگتره. بذار یه وقتی دیگه محرم تو مقتل خودم آوردم، تو هزار روزه آوردم، هست اینجا اصلا میرید میبینید. ببینید که حضرت امام باقر اینو میگه، حضرتی که تیر زدن از اینجا زد، امام نشون داد با دست. این تیر سه شعبه بود، سه تا اینجوری. بدونید تیر سه شعبه رو کجا میزدن؟ به یک رزمندهی میزدن که کلاخود به بدن داشت، یعنی آهن فلزی داشت که سوراخ کنه بره داخل. شما حساب بکنید اینو یک گلوی دازو کشید چی کرد اینو؟ لذا امام دیگه بلد نبود بیش از این بگه. بلد نبود یعنی چه؟ یعنی امام دیگه نمیتونست چه لفظی بگه که شما رو حالی کنه. امام به علم خودش این حرف رو زد، فرمود فزو به همه نلعوز و نه نلعوز. بعد که گفت فزو به همه نلعوز و نه نلعوز، امام سر رو انداخت پایین. گفتن آقا چرا سر انداختی پایین؟ فرمود یه ذره گوشت از این بخواهی. اینا اومدن سر رو کندن، یکی رفقا گفت سند نداده، بعد بهش دادم اصلا افتاد که علما بود. گفتم بابا البته چرا، سندش یک روایته، راست میگه، یه روایت بیشتر نداری، ولی با ائمه اینقدر آزاد نبودن حرف بزنن. میدونی دیگه میمدن خونهشون رو خراب میگردن بسر اینا. آقا ببینید امام باقر چی کشید. الله اکبر. امام فرزند گرامیش میگه، میگه شبی که خواستم غوز بدم دیدم بدنش کبود، فهمیدم من اون کبودی هایی که توی اسارت زدن. یه جا رو خیلی میزدن این پهلوشون رو.